بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم رب اشرح لي صدری و یسر لي امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب معدم الفدا. عالم وجود به حسب اینکه مخلوق هست به کل مالکش الله تعالی است. تمام عالم وجود با تمام شؤونش از جماد، نبات، حیوان، انسان، ملائکه، انسان کامل، تمام این شؤون عالم وجود، اینها مالکش خداست. همش برای اونه. صاحبیت اینها با اوست. هیچ کس در این عالم صاحب هیچ چیزی نیست. انسان صاحب خودش هم نیست که برسه صاحب چیز دیگه. صاحب تنش که نیست، خب زحمت میکشه برای تنش، پس صاحب هیچ چیز دیگه ای نیست. انسان صاحب علمش هم نیست، صاحب ثروتش هم نیست. حضرت امام یه وقتی، حتما خوندین این مطلبشونو، مشهوره که سفارش میکردن خدایی نکرده یه وقت نگیم من عالمم، من پول دارم، من اهل دینم، من اهل علمم. خب بگم دیگه چی میشه من نگی؟ این ننگی نه اینکه پر رو میشی، برای اینه که اصلا نیستی. من صاحب چیزی نیست، چون خود من صاحب داره. تمام اینها مالکش الله تعالی است. حالا در این زمین به این همه وسعت، شما میدونید، یه پرانتزی عرضتون بدم، با زبان روزه خیلی خوبه فکر کنید، سخته. توانها مخصوصا یه اوائل ماه مبارک توان آدم کمه، ولی زبان که روزه است بدن هیچ مشغولیتی نداره. به خاطر همین خیلی مفیده تفکر. اکثر کارهای فکریتون رو قرار بدید اون وقتی که روزه ایم. بعد افطار کارهای دیگه انجام بدید، مهمونی هم برید، بازی کنید، تفریح کنید، کمک کنید، بدون حلال در بیارید. اون قسمی که انسان روزه است، حالا به نتیجه میرسید متوجه میشید. برکت این جلسه ما الحمدلله اینه که قبل افطاره. حالا روی این قضیه فکر کنی، در این زمین به این همه گستردگی که خب مالکش کیه؟ الله تعالی است. یک جا رو میگه من مالکش هستم که اونجا واسه منه، اون حرم الله، اون کعبه است. همه زمین برای اونه. اون مالک همه چی هست، مالک کرات، مالک کیهانه. میگه یک جا مختص منه، حرم الله، کعبه برای منه. اول تمام اجزای انسان برای اونه، او خلق کرده. یک بعد انسانو میگه برای منه، نفقت و فیهم روحی، روح تو از منه. دوم این همه عبادت هست، همش برای اونه. همه عبادت ها برای اون، اصلا او آفریده عبادت ها رو. یک عبادتو میگه برای منه، از سومولی و هناجزی به روزه برای منه، خودم هم جزاشم. از سومولی، نه از سلاتولی، نه از خمسولی، نه از ولایتولی، هیچ، فقط هم از سومولی. همه عبادت ها برای اونه. یه دونه رو منحصر میکنه، تأکید میکنه، بقیه رو نفی نمیکنه، یه دونه رو منحصر میکنه. بعد برسیم به آخرش، پنجم، این ایام الله، همه روزها، ماها، خب همه اینا جزء عالم وجوده، همش مالکش خداست، الله تعالی است. یه ایام خاصی رو میگه برای منه، شهر الله، ماه مبارک رمضان. همه ایام برای توه، همه ایام برای من هست. اونی که من میگم رو گوش کن، شهر الله یک ماه. تفکر روی این قضیه معرفت های برای ما گشایش میکنه، راهی رو باز میکنه انسان به یه سری از حکمت ها برسه. برای چی؟ تمام اینها برای توی، ولی یک حصری میزنی و یک تأکیدی میکنی در تمامی قواعد، اینجا برای منه. مخصوصا رو قضیه ماه مبارک آل بحث ماست، از صوم لی شهر الله، شهر الله نه مثل رجب. تجلی اسم چی بود رجب؟ بله شعبان تجلی اسم چی بود؟ هیچ کدوم تجلی اسم الله نبود، رحمان بود، یکیش هم رب بود، یکیش رحمت بود، یکیش رب بود. این شهر الله به جمیع اسماء و صفات، هیچ چیزی کم نیست در شهر الله. به نظر میرسه این سرش این است که با عنوان کردن این چیزهایی که خود الله تعالی عنوان کرده، این عبادت برای منه، این کعبه خونه منه، این ماه هم ماه منه، به نظر میرسه سر و حکمتش در اینه. اولا میخواد اینو بگه، اولا بهترین، دوما راحت ترین، سوما سریع ترین مسیر جهت رسیدن به من این هاست. من این ها دارم به شما لو میدم، الله تعالی که میگه برای منه، یعنی اینایی که من میگم برای منه، نه بقیه برای من نیست، اینها سریع ترین، بهترین، کامل ترین، آسان ترین مسیر است که منم نتیجش. اشاره به همین هم داره، از سومولی و انا اجزیبه، هر روز بگیر برای من جزاشیه، انا اجزیبه، منم جزاش، خدا میگه منم جزاش. بعد در کلامش در قرآن آسون میکنه، میگه حالا منم جزاش از کجا شروع میشه؟ لعلکم تتقون، از شروعش با تقواست که برس. اون ایامی که اون مکانهایی که به اون اشخاص که مورد نظرم، یه دونه رو نگفتم ها به خاطر اینکه بحثم عوض میشه، ولی دلم نمیاد نگم، میگم بعد بحثم عوض میکنم. حالا مثلا شخص، هم فقط معصومینن که زمیمه الله میاد باشون، سار الله خونه من، خونه من، سریع ترین، بهترین، آسان ترین، قوقا ترین، زیبا ترین راهی است که سار الله خونه منه، اذن الله، وجه الله. اون ایام مثل ایام شهر الله محمد رمضان، از لحاظ وجودی، از لحاظ ماهیتی به یک شدتی رسیده، چون بهش نظر شد، مثل کعبه به یک شدتی رسیده که شده لایق این مسیر که بتونه انسانهایی که متصفه بهش میشن و سریع برسونه به الله تعالی. حالا برای اینکه این بحث ساده بشه، اینجا بتونه انسان رو سریع از خودش جدا کنه، اینطوری من ساده صحبت کنم همه بفهمه، شما در عالم هیچ راهی نداری از خودت جدا شی، چون بلد نیستی از خودت جدا، خودتی و خودتی و خودتی، و کودکی ماشین بازی میکنی، بزرگ میشی هم ماشین بازی میکنی، یعنی به قول استاد ما میشه کودک 80 ساله. بچه از ماشین دوست داره، 30 سالش هم شده ماشین دوست داره، این از سیر خارجه، این اصلا رفته در قهقرا سیر کرد. آدم بزرگی ماشین علاقه من نمیشه، کودک وقتی ماشین علاقه داره بزرگ میشه، باید به چیزی بزرگتر علاقه من میشه، نه به ماشین بزرگتر. چون وقت مثلا پیره مرد باید تریلی دوست داشته باشه، یکم پیره مرد باید هواپیما دوست داشته، نه باید یه چیز بزرگتر از لحاظ شعنی پیدا علاقه باشه. این ماه مبارک به شدتی از وجود رسیده که اولش، اولین کاری که میکنه اینه که تو رو از خودت جدا میکنه، به سمت کی؟ به سمت الله تعالی. یه ادبیات دیگه، تو رو از ظلمت جدا میکنه، به سمت کی؟ به سمت نور. ببینم آدم اول بایستی مسلمان بشه یا اول باید کافر بشه؟ بفرمایید.
کافر هستی؟
اول آدم اول کافره؟ یعنی اول میگه خدا نیست؟
نکه
خدا نیست. خب کافر یعنی کسی که میگه خدا نیست. این سوال جو، اول انسان بایستی کافر بشه یا اول باید اسلام بیاره؟
لا اله الا الله،
اسلام دیگه. اول باید اسلام بیاره بعد کافر شه به غیر اسلام.
اسلام
اسلام. سوال من یه چیز دیگه است. آدم اول باید کافر بشه یا اول باید اسلامو بشناسه؟ اول باید کافر بشه. شاید حقو قبول داره.
مالو بیشتر باز
کنید؟ نه وقت نداریم، دیر اومدم. حالا من جواب باز میکنم. ببین انسان اول بایستی بکنه، حالا تو معرفت میگن کافر شه، یعنی اول باید بفهمه چی باطله چی نیست. اول بگه این بده. همه اینا دارم تیتری میگن، باید توضیح میدادم امروز، وقت ندارم. برای همین آمهدی اشاره کردن، خود اسلام بر یک ذکر استوار دیگه، لا اله الا الله. لا اله الا الله، الله آخرشه، اول کفر. لا اله، هیچ خدایی نیست، اول هیچ خدایی نیست، هیچ، اول کفر. کفر به چی؟ کفر به خود، یعنی اون منیت خود، یعنی اون الله هایی که ما ساختیم. هیچ الهی نیست، لا اله الا الله. اول من اینو ساده شو بگم، چرا آیت الکرسی اینقدر سفاره شده؟ چون هر روز باید بخونی اینو به خودت بگی، و من یکفر به تا. ببین ما همه چی بلدیم ولی حفظیم بلد نیستیم، هزار بار خوندیم دقت نکنیم. و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بال عروه الوثقا. ادامه بده. بعد برس کجا؟ خب یخرجونهم من ظلمات الی، وقتی تو کافر شدی به طاغوت، یعنی هر چیزی غیر خدا، هر چیزی غیر خدا کافر شدی، بعد تازه میشی و یؤمن بالله. بعد که یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا، اون وقت یه تنابی هست به نام ذوات مقدس مسئولین، دست به اونها میزنه، اونا میبرن، تازه چی شروع میشه؟ الله ولی الذین، خدا تازه ولیه کسایی است که این کارو کردن. بعد چی کار میکنه؟ یخرجونهم من الظلمات الی النور، و سادگی یخرجونهم من الظلمات الی النور رو نمیریزن، اون مراحل رو میخواد. ماه رمضان شدتش و مأموریتش در گام اول اینه، انسان رو از طاغوت باطل خودش، که ما ها معمولا خودمونی، باطل ما خودمونه، ما نه بت پرستیم، نه شراب خوریم، نه رقاصیم، نه نزول خوریم، هیچ پاکیم نه، ما یه چیزی داریم که به اونا نیاز نیست. آه اون خوده، اون من انسان، من انسان. اون ماه رمضان این قابلیت رو داره، این شدت رو بهش دادن. یه خانواده رو مد نظر قرار بدیم، اون پدر خانواده صاحب کل خانه است، درسته؟ صاحب تمام اموال هم هست، صاحب اون اعضا هم هست، ولایت هم داره، در روایت داره که پدر ولایت داره بر خانواده، یه شعبه کوچیکی از خداست و همه چی بر اون دیگه. این میره مهمونی، بعد میره اون گوشه سجاده رو برداره نماز بخونه، بچه میاد بگه این اینو واسه بابامه، دست دست میگه و همه خونه واسه بابامه، میگه نه بابام رو این حساسه، این واسه بابامه، این یه دونه رو، همه خونه برای باباته. اونو پدر بهش نظر داره، میگه این سجاده کسی روش نماز نخونه. یا حالا مثلا خانواده مادی میگه مثلا این قاشق بابامه، نمیدونم این جای مبل بابامه، اون ماشین بابامه، قبل بابام سوار نشید، بابام سوار ای حرفایی اومده در فرهنگ. چرا؟ خب همه چی تو هم برای باباته. میگه بابام یه نظر خاصی داره، ماه مبارک اینه تفسیرش، یک نظر خاصی الله تعالی به این ماه کرده، نظر ویژه. یعنی چی؟ یعنی شوقش نسبت به بندگان خدا در این ماه در نهایت شدت شوق ارزون کرد، فقط هم در این ماه شوقش، ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. شما هر چیزی غیر از شوق بگی خدا رو ضعیف کرده. خدا منتظر ماست؟ نه. انتظار نقصه یا نه؟ نقصه. حافظ اینو این خیلی مهمه این با این مصرع جواب میده. سایه معشوق اگر بر سرم افتاد چه باک، من به اون محتاج بودم او به من مشتاق. این بحث رو تو بحث مطلق و مقید مفصل کردن. اون مشوق، شوق از قنا میاد دیگه، ما من دارم بیاید اینطوری. این اون ماه مبارک مدخل بحث این مقدمه بس میشه. ببینید در این ایام خاص قاعده فاعلیت و قابلیت مطرحه. و فاعل مطلق یعنی الله تعالی، قابل مطلق یعنی او باید بده، ما باید دریافت کنیم. فاعل مطلق الله تعالی در شدت محضه. من نمیفهمم شما چقدر میفهمید این حرف، ولی این حرف حقه. خیال پاک وقتی حرف حق بشنوه براش متمثل میشه. ما باید به اون خیال پاک برسیم. من یادم 6 سال 4 سال پیش بود به رفقا میگفتم که اصلا اربعین حدیث رو بدون ادب خیال نخونید، چون خدا هی میزنه پس گردنتون، هی چهار تا ملا میزنه. نه اربعین حدیث، اصلا اسلام. خیال پاک متمثل میشه وقتی حرف حق بشنوه. ببینید الله تعالی این فاعل مطلق در ماه مبارک رمضان از سحر دیشب و الان تا آخر در شدت محضه، فیضش در نهایت شدت، عالمو پر میکنه، در تجلی محضه بدون فرق. شوق کامل و خاص داره به همه عالم، کامله دیگه، چون شهر الله کامله. کامل یعنی یه کسی خطا کرده غفران شاملش میشه، یه کسی بیراه رفته اسم هادی الله تعالی برش میاد، یه کسی مریضی داره به حسب اینکه نه حتمیت بلاست اسم شافی الله تعالی شامل حالش میشه، یه کسی در عالم قبض اسم واسطه الله تعالی شمالش میشه. خب به همه عالم. حالا برای دریافت این شوق خاص، تجلی خاص الله تعالی چه نیازه؟ او فاعل، ما قابلیم. او که هست، ما چی؟ همه میتونم بگیرم؟ نه دیگه. اون وقت اینجوری بود ماه رمضان همه عدد میشن تمام شد میرم، دنیا تمام شد. وقتی که فاعل الله تعالی میخواد تجلی خاص کنه و داره میکنه، خب یه قابلی میخواد که یه کار خاص کنه. در سال یک ماه این حالت واجبه دیگه، روزه و اینا. در سال یک ماه بایستی یه کار خاصی رو شروع کرد، نه شروع کرد و تمام، شروع کرد و به یه عالمی وارد شد. این میشه همون قاعده فاعلیت و قابلیت، که من چه کار کنم قابل، ببین با زبان ساده دارم میگم، من چه کار کنم قابل این تجلی خاص بشم. این لب کلام چه بایستی کرد که شامل این فیض خاص شد. این بحث کنم تا بکنم. حضرت مولا علیه السلام از رأفت و هدایتشون اینو میدونن، او علم مطلقه، فکرم نکرده رسیده، او بهش داده. علی علیه السلام علم مطلقه، اینو میدونه که یک ماهی هست داره شروع میشه و در این فاعلیت در نهایت شدت هیچ نظیری نداره. اینو میدونه مولا. خب این که میدونه، حالا میخواد اینو ظهور بده برای امتش. من که میدونم یه رحمتی انجام میدم، بقیه هم بدونن. دیشبی حضرت ختم مرتبت دارن سخنرانی میکنن، خوندیم خطبه آخر شبانی از فضائل ماه مبارک میگن، صحبت میکنن. حضرت مولا میخواد این سر نمایان بشه برای علویات تا قیامت، برای علویات تا قیامت. اگر من بحثم رو ببرم سمت این که مأموریت حضرت علی علیه السلام در عالم اینه که حقایق رو نمایان کنه، فکر کنم ما سکته کنیم تمام میشه بره. یعنی اصلا سکته میکنیم و تمام میشه میره. میدونید که روزه علی علیه السلام عشق نداره، خیلی کم، افراد قلیلی میتونن اش بریزن برای علی علیه السلام. حالا اگر این باز بشه که اصلا علی علیه السلام چیکار کرد، اون افراد قلیل سکته میکنه که قرار بوده علی علیه السلام یه سری حقایق رو در عالم نمایان کنه، حتی اگر همسرش به اون روز بود علی قرار بود امتحان بشه، نه عالم که. خب علی حالا بگذاریم اینو داره این سر رو میدونه، ماه مبارک داره شروع میشه، حضرت ختم مرتبت هم میرن. حالا من میخوام اینو ظهور بدم. علی علیه السلام خواست بود دستشو بلند میکنه در اون جلسه، میگه که یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، صحبت کردین، حالا برترین چیزی که میشود انجام داد در این ایام خاص چیه؟ فطرت هر چقدر نمایان بشه یه سری نشانه ها داره. سابقه خیلی عرض کردم، یعنی شما میخواید ببینی که من دارم به سمت صراط مستقیم میرم یا نه، نشانه هاش اینه که فطرتت نمایان بشه. فطرت نمایان بشه یه نشانه هایی داره، یه نشانه هاش هم اینه انسان از هر چیز بهترینشو میخواد. هفته پیشم گفتم انسان از هر چیز بهترینشو میخواد. علی علیه السلام تجلی فطرت کامله، از هر چیز چیو میخواد؟ بهترینشو. داره میگه ماه رمضان یعنی چی؟ علی علیه السلام میگه خب اینا باشه، ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، تو این شهر اللهی که میگی برترین کاری که میشود انجام داد در این ایام خاص چیه که من در سطح عالی قابل بشم، که در سطح عالی پذیرای تجلی بشم. اینو داره علی علیه السلام میپرسه. آی پیامبر کیف کرد؟ کیف کرد؟ قحط الرجال بود دیگه، قحط الرجال. به خود حضرت ختم مرتبت قسم یه چنین جلسه ای هم نداشت حضرت پیامبر. امام میفرمود قسم میخورد امام که ملت ما خیلی بالاتر از ملت پیامبر بود. شوخی نی که بخونید این تاریخ ها، قحط الرجال بود. اینا شعور نداشتن، اصلا استفاده نمی کرد از بس اسیر دنیا بود، سوال نمی پرسیدن. میدونین آدمی که در منجلاب باشه سوالاتش نمیاد، راه ارتباط با حقایق شناخته، راه شناخت سوال. انسانی که سوالش کمه هی زندگیش میره جلوتر، سوالاتش کم نمیشه، این یعنی زندگیش میره عقب. اونجا همه تو عقب بوده، همه عقب بوده. علی علیه السلام پرسید اگه وقتی این نشانه های فطرت داره میاد خدا رو شکر کنید و مسیرتون ادامه بدید. فطرت نمایان میشه، انسان به پاکیزگی علاقه من میشه، انسان به سکوت علاقه من میشه، انسان به محبت کردن علاقه من. انسان از بیان کاستی ها و خستگی هاش بدش میاد. بعضی ها رو دیدین آدم هیچ وقت نمیتونه اینو ببینه که خسته نباشه، همیشه خسته است. آخه اگه بدونی، آخه اگه بدونی، همه دارن کار میکنن دیگه، آخه اگه بدونی. رهبری یه امت اسلامی رو شونش یه بار بر نگشه بگی مردم من خستم منو دعا کنید، طرف یه دو قدم پیاده میبرنش مأموریت برمیگرده، یه سی روز باید در مورد استراحت رو قرار نگونه. تو داری کجا میری؟ او داره کجا میری؟ آدم بیان منزج، تمام اون شرح خطبه متقین واسه کسایی که فطرتشون داره شکن از بیان خستگیش منزجره، از بیان کاستیاش منزجره. فرمود امت من سیر میکنن به جای میرسن، فقیر میشن اکثرا، ولی کسی اینا رو ببینه احساس میکنه متمول ترین فرده. فقیره، فقیر که بد نیست، پول نداره روزیش اینه، ولی بد اینه که یه کسی فقرش رو باعث کاستیش ببینه. واقعی نیست فقیر. پرانتز بستیف، حضرت ختم مرتبت جواب میدن این که تو سوال کردی چه عملی هست که قابلیت ما رو، قابل ظرف ما رو به حد اعلا میرسونه، اولا، دوما فیض شامل حال ما میشه، مساوی با تغییر شخصیت میشه. اومی چی؟ حضرت ختم مرتبت پاسخ دادن یا اول حسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم، اون چیزی که تو دنبالشی ورع، ورع در کافی هست. حضرت باقر علیه السلام اشاره میکنه به ورع که ان اشد العبادت علی ورع، ترجمهش این نیست سخت‌ترین عبادت، ان اش شدیدترین عبادت، یعنی دیگه ته بندگی ورعه. ان اشد العبادت علی ورع خیلی در انسان قابلیت ایجاد میکنه. کی این افضل اعماله؟ شروعش که ماه مبارک، یعنی در ماه مبارک شدیدترین حالتی که برای تو، عمیق‌ترین صورتی که قلبت میگیره با ورعه و بقیه سال بیمه ای، چون وقتی قابل شدی یک دریافتهایی پیدا میکنی، شخصیت دقیق داره ورع میشه. در این ایام مبارک همه چیز فراهمه به یک شرط، انسان به بتالت نگذرونه این ایام خاص. همه چیز فراهمه که انسان عالم ورع رو برای خودش ایجاد کنه. یه نکته بگم قبل از کردم، برای کسایی از میگم که قابل اینم، بقیه اگه سطحشون نیست برن اونو انجام بدن، اون خیلی خوب. خب مد شده سالیان درازی که ماه مبارک مساوی شده با هیئت. ماه مبارک میگذره، این 30 شب رفته هیئت، میگه اصلا بدون مثلا حاجی فلانی ماه رمضان صفا نمیده. خب تو یه عمری رفتی، چی داری اونو بیار وسط، چی شدی، چی گرفتی ماه مبارکش جز این که 30 شب رفتی اشک ریختی و دوباره تموم شد، دوباره ماه مبارک بعد چه تغییری پیدا کردی؟ هیچی. آقا شیطان از اعمال حق میتونه استفاده کنه ما رو گول بزنه یا نه؟ بگید میتونه یا نه؟ قبول دارین دی بحث نکنیم؟ خب وقتی میبینه که میشود ماه مبارک رو وقت رو تلف کرد با هیئت، میاد با هیئت رو میذاره بس، میذاره بس. بدعته. ببین من دارم یه بار دیگه میگم، برای عوام خوبه. شما میخوای تا آخر عمر طبقه اول باشی؟ میگن آقا این برج 1,000,000 طبقه است. علی برج 1,000,000 طبقه، برج شماره 1,000,000 نشسته منتظر توه، نمیخواد بدوی راه بری سوار آسانسور شو. نه طبقه اول همین ما زیر پای امیر المومنین باشیم خوبه. باش دیدید بعضی از تمام علی علیه السلام قهوه خونه رو بلدن، یا ما زیر پای آقا باشیم بشینیم جا بکشیم با آقا فکر کنیم. ای 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 اینقدر آدم هما. به شما بگم یه استادی هست ماه مبارک خصوصی شاگرد تربیت میکنه، ظرفیت تکمیل نداره، دونه به دونه کار میکنه، برزختونو نشون میده، بدیاتونو خوب میکنه، اینا بریم میاد یا نه؟ معلومه میاد. اون استاده که هیچ، ماه مبارک داره اینا، خود الله اینو عهده‌دار شده که من استاد، من استاد، انا اجزی به. حضرت امام ماه مبارک ملاقات هاشون هم تعطیل میکرد، خودم ببین کم میکرد. حتی شما زیاده روی نکنید، یه دفعه خستشید اکی از استعداد خودش، ولی بدونید این برنامه هایی که در ماه مبارک هست ایه. صدا و سیما. خب میخوای مردم رو بخندونیم بریم ماه مبارک؟ خدا عقل بده بابا، اون روزه نشاط میده به آدم، مردم رو میخوایم بخندونیم. من نمیفهمم از کجا مود شده این سریال های خنده دار، ها؟ چی شد یه دفعه اینجوری شد؟ از همونجا که مذهبی ها مود کردن، ماه رمضان مشکی میپوشیم میریم هدیت. آدی مشکی دیگه چیه؟ خدا شهید شده هدیت دیگه چیه؟ امان از اون روز که یه آدم عوامی بخواد دینداری کنه، حال آدم به هم حالا. آقا بگید مده های آتشون رو تحتیل کن، بابا اون خوبه واسه عوام نه واسه تو. شب قدر میره، من شب قدرم بدون فلان چیز، خب من بدون فلان چیز اصلا ماه رمضانم ماه رمضان نمیشه. تا کافر نشی و این من تجلی نمی کنه در تو، کافر باید بشی به این من. در جایی حضرت مولا بحث قابل و فاعل رو دقت کنید، میشنون که کسی میخواد مثل ایشون بشه، ایشون اینطوری میفهمه که شما نمیتونید مثل من بشید ولی بیایید منو کمک کنید. خیلی جمله عجیبیه. وقتی به آقا انتقاد کرده بودن که نامه نوشته بود یه نوجوانی شما چرا مثل از دلی نیستی، بعد از آقا اینو جواب داده بود، گفته بود چون نمیشه مثل از دلی بشن. بعد اینو پاراف زیرش نوشته بود که به فرموده خود حضرت، شما نمیتوانید مثل من بشید ولی من رو کمک کنید در نهج البلاغه. با چی؟ علیکم بالورع. با ورع منو کمک کنید. آقایون منو کمک کنید؟ مگه تو کمک میخواید ما با ورع تو رو کمک کنیم؟ نه. صلوات یادتونه بحثش، تو با ورع به قابلیتی میرسی من راحت میتونم تو رو هدایت کنم، اینجوری منو کمک کنم. سرش دارید، من میخوام تو رو هدایت کنم. نمیشه بابا، نمیشه. چی کار کنم؟ منو کمک کن. چی کار کنم؟ ورع کن، اهل ورع شو، برو تو عالم ورع، منو کمک کن، من بتونم تو رو هدایت کنم. معرفت و شناخت گام اول ارتباط با یک حقیقتی. ورع رو بشناسید، اون جزوه ای که سال گذشته داده شده اونو حتما دوباره جلدشو بکنید، یه جلد کنید انگار نخوند. اون جزوه عالم ورع رو که گذشته دادن اونا هم که ندارن بگیرن از آصادق، اصلا این روز فردا شروع کنید تندم بخونید، با فکر شناخ پیدا کنید به حقیقت ورع، که کار من حاصل بشه من دیگه در مورد ورع صحبت نکنم. ما بحث اربعین رو ادامه بدیم. ورع رو بشناسید، خیلی استثنایی ورع، شخصیت ساز ورع. سوال بود؟
همه کلمه ورع خودش چیه؟
ببینید، تقوا یعنی پرهیز، ورع یعنی شدت یافته تقوا. تقوا یعنی که گناه نکنه، ورع یعنی انسانی که دور تا دورش یه حریمی ساخته گناه به اون نزدیک نمیشه. اونهایی که اهل ورع یه شخصیتی پیدا میکنن یعنی تو ماه مبارک به ورع میرسن، بعد دیگه تو طول سال راحت سیر میکنن. واسه سن ما زشت بعضی چیزا دست و پای ما رو بگیره. زشت هر احساسی میشه دو سه بار دیگه بگم دیگه به نگم به نیرم تو روزه. اصلا نوجوان و جوان ها پی یه سری چیزهای دیگه، ما هنوز گیر کردیم. این مطلب هم من مناسبت ها رو آخر صحبت میگفتم ولی خب ماه مبارکه اول صحبت درست کردم. این مطلب اول که خلا حوالتون دادم به اون جزوه حتی مطالبه کنم. مطلب دوم این که در ایام و اون مکانهای خاص امکانی وجود داره که اگه انسان زحمت بکشه بشناسه، قادر میشه خودش با توکل شخصیت خودش رو تغییر بده. یک صورت مطلوبی هر کس تو ذهنش داره، من اونطوری بشم خوبه. اون صورت مطلوب در ماه مبارک رمضان فرصتیه که انسان رو برای خودش بسازه. شروع ببینید، ماه مبارک این نیستش که شروع شد و بعد 3 روز تمام شد. حرف این جاهل نور گوش نکنید، هیچ حقیقتی شروع نمیشه و تمام نمیشه، حقیقت رو میکنه. حالا هر کس تا هر وقتی که رو به این حقیقت ادامه فرمود زیارت حضرت رضا برگردی تا اولین گناه انجام ندی که انک پیش حضرت رضایی، و هر کی تو رو ببوسه زیارت رضا رو بهش میدن. اولین گناه از اون عالم در میاد، فهمیدی؟ اما عالم در این حقیقت شروع شده تمام نمیشه، سیر تمام نمیشه، ایام تمام میشه. سیری که شروع میشه رو این قضیه تأکید کنید که شخصیت خودتون رو تغییر بدید، قدر این لحظات بده. چه شخصیتی صورت مطلوبتونه؟ خیلی ساده اونو بسازید. مثلا بحثی که هفته گذشته داشتیم، من میخواهم به مقام تسلیم برسم، چون تا به مقام تسلیم نرسم من بی‌طرف مقابل الله تعالی هم. الله تعالی حرف میزنه، من تحلیل میکنم، اگر خواستم انجام. خب میخوای به مقام تسلیم برسی شروع کن بسم الله. من چرا آقا شما چرا روزه میری؟ تسلیمم اوفر. خب حالا دهنت روزه است دیگه، بیا که وقت تو تلف کن، وقتمو به بتالت بگذرونم، نه تو همون جزوه میخونید در مورد بتالت لغو له جزوه تو اون فرمونه چون اینقدر رعایت مهمه چون اون فرمونه تسلیم مقام. بعد میبینی بعد ماه مبارک خودت روت اصلا نمیتونی قادر نیست. من نمیتونم اینجوری تفسیر کنم کسانی که قادر به انجام گناه نیستن. ماها چون به مقام تسلیم نرسیدیم و به ورع نرسیدیم مبارزه میکنیم با گناه، راهش هم همینه. ولی کسانی که به مقام تسلیم میرسن نمیتونن گناه انجام بدن، میرن جلوتر، نمیتونن لغو انجام بدن. بعد میرسن به جایی که نمیتونن زندگی کنن و از دنیا میرن، راحت میرن. خیلی جالب، چه خبرهای تو. میگه من برم، تموم شد کارم، میره. عرض کردم هفته گذشته رسیدن به مقامات بعد از یه مدتی که شما سیر کنی میرسه به یه قله‌ای به نام مقام تسلیم. از مقام تسلیم به بعد امکان ندارش سیر کنی، یعنی اگه به مقام تسلیم نرسی بقیه چیزا نمیاد. که من یک نمونهشو خلاصه عرض کنم، وقتم داره تموم میشه. مقاماتی هست که لذت دین در اونهاست، آرامش در اونهاست، از بعد از مقام تسلیم. مقام تسلیم جذب میکنه که صحبت کردم مفصل دیگه بر نگرد. یکی از مقامات بعد مقام تسلیم که عجیبم هست، گم شده ما هم هست، گم شده کسانی هست که فطرتشون شکوفا شده، این رو میخوام، یعنی فطرت این رو میخواد و خودش رو میکشه، فکر میکنه همش با دعاست، نمیاد هر کاری میکنه نمیاد. اون چیه؟ اون مقام خوف و رجاست. انسان بعد از مقام تسلیم تازه خدا براش وجود، خدا براش، خدا برای ما اثبات شده، برای ما وجود پیدا نکرده که، خدا باید برای ما وجود پیدا کنه. یه گفتش که یه بچه تو اتاق است یه کاری انسان انجام نمیده، کار خلافی انجام نمیده، خب کسی نیست کار خلاف. خدا براش میگیم خدا نیست، میگه خدا است، بهش میگیم که خدا برای تو هست پیدا نکرد، خدا برای تو موجودیت. خدا برای کسایی که به خوف و رجا، خوف یعنی ترس، رجا یعنی امید رسیدن، خدا براشون وجود جلالی پیدا میکنه. اینها میترسن پس خلاف خدا کردن انجام نمیدن. شما تا حالا شده اینجوری آشپزخونه اوپن و پاک کن، بعد این انگشتاتو بذاری یه تبر بردار تقی بزنی انگشتات بیاد زمین، میزنی؟ میترسم. به علی الاعظم، اونایی که مقام خوف میرسن گناه رو این میبینن، من با تبر بزنم خودمو برو بابا. این گم شده جوان ها هست یا نه؟ اصلا تو جوانی انسان به خوف و رجا میرسه، به یه شعنی میرسه بعد مقام تسلیم، تسلیم میشه ادامه ادامه میکنه و رحم که جای خودش، یک خدا برایش ظهور جلالی میکنه، این خوف خدا میفته تو دلش، خوف خدا میفته تو دلش. بعد در این حال خدا برایش ظهور جمالی میکنه، رجای خدا میفته تو دلش. خوف و رجا با همه، نفکر نکن یه آدم ترسویه، نه، همونقدر که خوف داره همونقدر ترس. حدیث اربعین، حدیثمون هست که بهش رسیدیم و خواهیم خوند، این هفته فرصت نمیشه که شروع کنیم. علت این که انسان ها، ما، من راحت خلاف شرع میکنیم برای همین عدم وجود خداست به حسب جلال و جمال. تا این درست نشه درست میشه. علت این که نشاطمون کمه به خاطر اینه که رجا نداریم. علت این که منیتمون زیاده برای اینکه خوف نداره. این حدیث جدیدی است که انشالله شروع میکنیم. سیر راحت، سیر لذیذ در گرو خوف و رجاست. تعارف نیست. اسلام جامعیتش رو نمیشود اجرا کرد مگر اینکه انسان دچار خوف و رجا بشه. یه مثال ساده بزنم. ببین جوانایی هستن جاهلن، خدا هم جوان جاهل رو تحویل نمیگیره چون قابلیت داره عالم بشه، خدا جوان جاهل داره. این میره به خاطر قیافه با یه دختری ازدواج کنه، قیافه تصور، و اون قیافه رو تا قیامت میگرده پیدا نمیکنه، نمیدونه اصلا بنا نیست که در قیافه شما شاخص تعیین کنید. زن متأهلا میدونن شکم اول رو که بزاد 50% زیباییش میره، شکم دوم رو که بزاد 50% دومش هم میره، زیبایی تمام میشه. شاید واسه همسایش زیبا باشه زنه، واسه همسر میگم آقا یه سر تکون بدن آقایون، برای همسر زیبایی صفر میشه بعد شکم دوم، بعضی شکم اول. اونا هم که بچه دار نمیشن از این افسردگی از ماما اول. خب چرا آقای خدا مرد مؤمن هر چقدر میگذره زیباتر میشه، سفیدی های صورتش موش میریزه چروک میشه. هر شما ببین مردا هر چقدر عکس گذشتهشون رو ببینن بعدشون میاد. اصلا مرد آقای چه وضعشه، مرد رو زشت و زنه رو زشت، چرا این کارو میکنی؟ برای اینکه تو سر عقل بیه. یه جای مرد قراره از اون به بعد با تقواش زن رو دوست داشته باشه، نه با زیبایی زن. یعنی از این به بعد زن که هیچ زیبایی نداره واسه تو، واسه تو آشاد، واسه خواهرش زن زیبایی داره، واسه تو مطمئن باش زیباترین زن جهان بعد از حاملگی برای تو هیچ زیبایی نخواهد داشت. بنده می نویسم امضا می کنم، شاهدای زنده هم جا هستن، تجربه کردن. آه چی از اون به بعد قراره یه چیز تو با وسیله اون زن تو دوست داشته باشی که اگر این نباشه به طلاق خواهین رسید و اگر نه خیانت میکنی. حالا این چیزایی که هست و اون از خوف خداست که مسئولیت یک زن معصوم رو به تو داده و تو به حسب شهوتت زیباییش رفته دیگه دوستش نداری. خب آره دیگه زیباییش، با تقوات با ایمانت باید از این بعد بهش محبت کنی، چون او به خاطر تو زیباییش رو دست داد. اصلا نمیشه اسلام کامل رو بدون خوف و رجا اجرا کرد. از خدا بترس، شهوتت که اقناع شده فکر نکن دیگه این زنه باید باش بد رفتاری کنی. مؤمنین در روایت دارد بهشون دختر بدید، برای چی؟ میگه اگه اینا بد هم باشن ایمانشون اجازه نمیده دختر تزیاد کنه. خدا چه کیفی میکنه با این مؤمن. اومده پیش من میگه خانومم تمام سیرشو من داشتم، گشت یک دختر بیبی فیسی پیدا کرد، آقا حامله شدم. من میگم به چشم خواهری خانومت همونه. میگه نه اصلا یه جوریم. اما دیدی کجا پات گیر کرد؟ مگه نگفت به عزت و جلالم برای زیبایی زن باهاش ازدواج کنی زندگیتون رو زهر مار میکنن. از این به بعد با ایمان و تقوات باید بری دوستش داشت، نمیتونه بری طلاق بگیری. نمیترسی از خدا؟ نمیترسی از خدا اصلا نمیترس. میگم بترس از خدا، این دختری که پای تو ایستاد به خاطر تو بچه آورد، که غربی ها بچه نمیارن شنیدم، تو ایران هم مد شده به خاطر اینکه یا بچه میارن شیر نمیدن، چون شیر که میدن دیگه عصاره وجود تمام میشه میره، هیچ خبری دیگه نی. دیگه از این باید همه چی الهیه، از سر ایمان باید کنار هم بشن، از سر ایمان باید تازه زندگی شروع میشه دیگه، از خودت بکن دیگه، بالاخره داره مرگ نزدیک میشه، بفرمایید مستحبه امشب اینجوری باشید. بعد به سمت خدا، خیلی سخت مؤمنین میتونن، خیلی سخت اینا نمیتونن. ببین مثال کوچیکی بود که خوف و رجانه، خوف از خدا پیدا میکنه در این حال رجا هم پیدا میکنه. کسی که خوف خدا باعث بشه که مثلا به همسرش محبت کنه، خدا یک امیدی در زندگی اینا ایجاد میکنه، یادش میره به خاطر خوف خدا همسرش رو دوست داره، فکر میکنه عاشق زنش. هیچ وقت در حدیث میخونیم هفته آینده امام صادق اصلا امکان نداره خوف باشه رجا نباشه، خوف حقیقی رجا توشه، رجای حقیقی خوف توشه. بزرگان اینطور سیر کردن، راحت دین داشت. آن میترسم از خدا، میترسم از خدا. امام در سخنرانی اوائل نهضت دارن، اونجا میگن که در مورد عاشق عبدالکریم حائری صحبت میکنن، مؤسس حوزه‌علمیه، یه انسان دارای خوف عجیب، رجاء عجیب. امامی صحبت رو میکنن، ما که مرحوم آقای حاج شیخ عبدالکریم ما وقتی که از دنیا میروند آقازاده های او همان شب چیزی نداشتن، همان شب شام نداشتن بخورن، ما مفخوریم؟
مرجع زعیم شماره یک اسلام از دنیا رفته، خانواده شام نداشتن بخورن. بعد امام میگه ما مفخوریم. چرا نداشتن؟ آیا عاشقت بوری کنیم؟ یه رانتی، یه چیزی حلالش. برای چی؟ از کی میترسی تو؟ خدا میترسه. خب خدا میترسی، بچه ها چی؟ به کی امید داره؟ خدا امید داره. اصلا او بودیت منای خوب رجا؟ نمیترسی اینقدر چرت و پرت میگی؟ تو نمیترسی اینقدر سکوت میکنی در برابر باطل؟ تو نمیترسی حقو نمیگی؟ تو نمیترسی راحت ظاهر تو هر جوری میخوای میزنی؟ تو نمیترسی هر ادا و اصولی در میاری؟ این خدا چی کارت میکنه؟ نمیترسه. چون نمیترسه، سرش چی بود؟ امیدم نداره. اونایی که خوف خدا رو دارن، اگه 50% خوف دارن، 50% هم امید دارن. صریح روایته. آقا شما میترسین از خدا، حرام انجام نمیدید، اذیت نمیشین، دستتون اسلام نبسته؟ برو بابا، من همونقدر که میترسم همونقدر نشاط دارم، من امید دارم. اصلا تو عددی نیستی در زندگی من. مؤمنین رو میتونم بگن، نمیگن ها، مؤمنین رو من نمیگم، من از زبان اونا میگم. اینا تواضع میکنن، یو بابا اصلا اینا چقدر خره، اینا اصلا چه اینجوری زندگی میکنن؟ راحت میده بالا شلوارو، راحت رو سریو میندازه. و فکر کرده همین 3-4 ساله، نه دیگه، تو جوانی الان تو چادرم سرت کنی همون جو زیبا بودی، چادرم سرت کنی زیبا بودی، بعد تموم میشه، بعد شروع چیز دیگه شروع میشه.
حدیث خوف و رجا از هفته آینده شروع میکنی، بستر شو بستر ارزم تمام. یادی کنم از این دوست قدیمی و بسیار عزیز ما آقای شیخ مهدی مطلبی. خب ما سابق تو مجموعه و اینا بودن، وقتی داشتیم، خیلی انسان خوبی بود، یه جوان خوب. من نگاه عوامانه ندارم و حالم هم به هم میخوره از نگاه عوامانه. همین تا رسیدم خطم یکی اومد وارو بوسید و گفت آه یه خوابی دیدن ایشون، عوام اینطوری، اینقدر کتاب نوشته ایشون، اینقدر فلانی تشریح اومده، فلان کارو کرده. اینو این نگاه عوامانه است. شخصو بشناس، شخصو بشناس که به روزگار اهل کوفه و اینا دچار نشی. فلانی پینش بیشتر میریم سمتش، علی نماز نمیخونه که. آدم شخصو میشناسه، خالی از اعتباری، یه پینه دوز بوده، یه نمکی بوده. من این عاشق مهدی مطلبی و اون سالا یکی دو بار سفر با رفتم، یه باری هم منزل خالهشون بود، داییشون بود، یادم نیست، یه جایی ما رو ایشون دعوت کرد، رفتیم و یه پسر عجیب سکوت مدار خدا ترس، خیلی مراعات میکرد، خیلی مراعات میکرد. یه کسی حالا اختلافاتی بود، ایشون توی جلسه بود، من اینو شاهد بودم، بعدشو شاهد، تو اون جلسه نشسته بوده اینجوری، یه دفعه این آقا با اون آقا غیبت یه شخص ثانی رو میکنن. این یه نفر رو فرستاده بود، همین شیخ مهدی مطلب فرستاده بود، گفته بود برو به فلانی سلام برسون، ببوسش، بهش بگو که منو حلال کنه، من تو جلسه بودم که غیبت ایشون کردم. خب ول کن بابا، غیبت جان، از کی میترسی تو؟ خب این چش مرگ قشنگی هم داشت، شهادت گونه، مرگ زیبا، عاقبت به خیر شدن. آخر الزمان مگه میشه آدم عاقبت به خیر بشه؟ خیلی سخت. خوش به حال ایشون که عاقبت به خیر شد، خیلی خوب هم عاقبت به خیر شد. از این روزه امشبمون، حالا ما ماه مبارک بعد افطار یه ذکی درسیم، خدا انشالله به روح ایشون فیضی رو نائل کنه، ایشون رو هم که حتما درجهشون عالی هست دعاگوی ما قرار بده. اللهم صل علی محمد و
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.